أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. خب، بحث در أدله اعتبار بلوغ در عقد نکاح بود. عرض کردیم به چند دلیل تمسک شده برای اعتبار این شرط در عاقد. دلیل اول آیه وابتلوا الیتاما حتی اذا بلغوا النکاح بود. عرض کردیم بحث های فراوانی پیرامون این آیه صورت گرفته که البته تفصیلش رو باید در جای خودش به اون پرداخته بشه، لکن اون چه اجمالاً اینجا میتوان گفت این است که این آیه ثبوتاً چهار وجه در مورد اون متصور است. جلسه گذشته ما این احتمالات چهارگانه رو ذکر کردیم. این احتمالات اکثرش قائل هم داره و بر اساس همین احتمالاتی که گفته شد آراء و انظار مختلفی پیرامون این آیه وجود دارد. خب طبق برخی از این احتمالات این آیه برای استدلال مناسب نیست، اما بر اساس برخی احتمالات دیگر این میتواند مورد استناد قرار بگیره. اشکالاتی هم به این آیه شده. ببینید، ما الان نمیخوایم در مقام ترجیح برخی از این احتمالات نسبت به برخی دیگر وارد بحث بشیم. اجمالاً طبق یک احتمال که تنها بلوغ را شرط دفع اموال می داند، و اون احتمالی که بلوغ و رشد را معن شرط دفع اموال به یتاما می داند، به هر حال بلوغ ثابته، یعنی اعتبار بلوغ ثابت میشه. این که حالا یه شرط دیگری هم به عنوان رشد برای دفع اموال لازم است، اون خب اینجا مورد نیاز ما نیست. اما اگر اون احتمالی را که به طور کلی بلوغ را شرط نمی‌داند بلکه رشد را شرط می‌داند، و اون احتمالی که احدهما را شرط دفع مال به یتاما می‌داند در نظر بگیریم، خب این آیه برای استدلال مناسب نیست. پس عمدتاً بحث حول این دو احتمال شکل میگیره. بالاخره یا باید دلالتش بر بلوغ به تنهایی یا بر بلوغ و رشد ثابت بشه. امام رحمت الله علیه مثلا از کسانی است که هم بلوغ هم رشد را معتبر می داند. صاحب جواهر باز یه احتمال دیگری ذکر کرده. امام رحمت الله علیه به صاحب جواهر اشکالاتی کردن. یه اختلافی هم در اینجا وجود داره، اما ما چه اون احتمالی که تنها بلوغ را شرط دفع مال می داند و چه اون احتمالی که بلوغ و رشد معن را شرط دفع مال می داند در نظر بگیریم، به این آیه می توان استدلال کرد. مثلا مرحوم آقای خویی، ایشون معتقد است که این آیه دلالت می کند بر اعتبار بلوغ و رشد در دفع مال به یتامه. ایشون میگه حتی قاعیه است و ابتلا و امتحان یتامه تا زمان بلوغ و رشد باید ادامه پیدا کنه، لذا اگر بلوغ حاصل بشه، ببخشید، اگر رشد قبل البلوغ حاصل بشه، او دفع اموال به او جایز نیست و او هم نمیتواند در اموالش تصرف بکنه. اینها حتی رقائیه گرفتن. دیروز توضیح دادیم که حتی رقائیه خودش دو احتمال بلکه سه احتمال درش هست. یکی این که مدخول حتی داخل در مغیا باشد، یا اینکه داخل نباشد. هر کدام که باشه یه نتیجه خاصی داره. خب حالا من خیلی نمیخوام اون بخش از مباحث پیرامون آیه که به بحث ما ارتباطی نداره رو مطرح کنم. اینکه حالا دفع مال به یتاما متوقف بر بلوغ و رشد، آیا رشد موضوعیت دارد یا جزء الموضوع، اینها حالا مقصود ما نیست. عمده اشکالاتی است که بر دلالت این آیه نسبت به اعتبار بلوغ مطرح شده. چند تا اشکال مهم اینجا وجود داره. مرحوم آقای حکیم یه نظری دارند که در واقع به نوعی اشکال به استدلال به این آیه میشه. ایشون اصلا یه برداشت دیگری از این آیه دارند. صاحب جواهرم یه اشکالاتی رو مطرح کردند و البته به این اشکالات پاسخ دادند. حالا ما به ترتیب این مطالب را عرض می‌کنیم و مورد بررسی قرار می‌دیم. البته مرحوم آقای حکیم از قول بعضی این رو نقل کرده و ظاهراً مورد تأیید ایشون هم قرار گرفته. میگه آیه وابتلوا الیتاما حتی اذا بلغوا النکاح اساساً دلالت بر جواز تصرفات سبی لکن به اذن ولی دارد. اساساً به نظر ایشون به هیچ وجه بطلان معاملات سبی یا عدم جواز تصرفات سبی از اون استفاده نمیشه. چرا؟ خوب دقت کنید، میفرماد آیه امر به ابتلا کرده، وابتلوا الیتاما، یعنی یتاما را امتحان کنید. و این امتحان کردن به این است که یه مقداری از اموال اونها رو به اونها بدهید تا با اون معامله بکنن، یعنی در مقام عمل وارد کار بشن، یه معامله بکنن، شما ببینید آیا توانایی و قدرت بر انجام معامله دارند یا ندارند. اگر دیدید که در معامله همه جوانب را در نظر میگیرند، این معلوم میشه به رشد رسیدن. اونگاه بقیه اموال رو به اونها بدهید. دقت کنید، میفرماید وابتلوا الیتاما حتی اذا بلغوا النکاح، تا زمانی که بالغ بشن اونها رو مورد ابتلا قرار بدید. ابتلاء یتاما به این است که یه فرصتی برای اونها فراهم کنید، یه مقداری مال در اختیار اونها قرار بدین تا ببینید که چند مرده حلاجن به اصطلاح، فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَدْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، اگر شما دیدید اینها رشد پیدا کردن، بقیه اموالشون رو به اونها بدهید. فدفعوا الیهم اموالهم، ای فدفعوا الیهم باقی اموالهم، غیر از اون مقداری که برای رشد، برای امتحان، برای سنجش رشد به اونها داده اید. بنابراین اساس فرمایش ایشون که از قول برخی نقل کردن عرض به حضور شما این است که منظور از این دوتا پایه استدلال ایشونه، منظور از ابتلا یعنی با اونا معامله بکنن، اونا رو از طریق معامله و اون بستری که رشدشون معلوم میشه امتحان بکنی. بعد اگه دیدید از پسش برمیان، فدفعوا الیهم، این پایه دومه، میگه ظاهر اموالهم به معنای چیه؟ اموالهم ای بقیت و اموالهم، بقیه اموالشون رو به اونها بدهید. خب ایشون از این یه نتیجه ای میگیره، میگه همین که میگه تا زمان بلوغ اونها رو مورد امتحان قرار بدید از طریق معامله، این حاکی از صحت معامله این است. اگر معامله اینها صحیح نباشد، معنا نداره اونها رو از طریق معامله امتحان بکنید. دقت میکنید؟ ولی میفرماید این که میگه یه مقداری اموال را به آنها بدهید تا رشدشون مورد سنجش قرار بگیره، این که انه یه اذن از طرف ولیه، یعنی با اجازه و اذن ولی داره معامله میکنه. خب این معناش چیه؟ معناش اینه که معاملات سوی در صورت اذن ولی صحیحه. اساسا این آیه به نظر ایشون، و البته این حرف مال خود ایشون نیست، دیگران گفته اند و ایشون هم اون رو پذیرفته، این است که حالا ما تا اجازه بدید، نه حالا بررسی و اصل حرف ایشون رو دقت بفرمایید. ایشون پس میگه به طور کلی این آیه نه تنها داله بر بطلان عقد سبی نیست، بلکه خودش دلیل بر صحت معامله سبی با اذن ولی است. خب اگه این نظر رو بدیم، در واقع آیه دیگه برای استدلال بر اعتبار بلوغ در عاقد مناسب نیست. خب حالا این حرف ببینیم آیا درسته یا نه. چند اشکال به فرمایش مرحوم آقای حکیم وارده که حالا این در کلمات بعضن در کلمات امام رحمت الله علیه و دیگران هم بهش اشاره شده. دقت بکنی، یه اشکالی که به نظر میرسه و برخی اون رو مطرح کرده اند این است که، یعنی نسبت به پایه اول استدلال دقت بکنی، ایشون فرض گرفته ابتلا متوقف بر این است که با اطفال، یعنی اطفال معامله بکنن. امتنها راه امتحان اطفال رو معامله واقعی اطفال قلمداد کرده، بعد نتیجه گرفته اگر این معامله صحیح نباشه خب معنا نداره امر به ابتلا و امتحان اونها بشود، در حالی که لزوماً ابتلاء یتاما متوقف بر معامله نیست. لزومی نداره یک معامله واقعی صورت بگیره. امتحان کردن میتواند با یک معامله صوری واقع بشه. به چه مناسبت ما بگیم این باید بره واقعا یه معامله بکنه، خودش هم معامله کنه، مال رو بهش بدیم بره این کار رو انجام بده ببینیم میتواند یا نه، تا رشدش مثلا کشف بشه. نه، این میتونه توسط ولی رصد بشه، او بره سوری یک معاملهی بکند، کارها رو انجام بده تا معلوم بشود که عرض به حضور شما آیا توانایی داره یا نداره. حالا اون یه بحث دیگه است، اونو عرض میکنیم. پس ببینید معامله سوری به چه معناست؟ این که میگیم معامله سوری انجام بده، یعنی او رو بفرسته مثلا یا خودش با او یه معامله سوری بکنه، معامله سوری باشه، دقت کنید، یعنی صورت معامله باشد اما فی الواقع معامله نباشد. این یک. دو، اشکال دیگر این است که ابتلا و امتحان میتواند با انجام مقدمات معامله صورت بگیره، نه خود معامله. مقدمات معامله خب معلومه، یک کسی بالاخره برای خرید یا فروش میره قیمت میگیره و اطلاعات رو جمع‌آوری میکنه تا میرسه پای عقد. ببینید، ما وقتی میگیم آیا معاملات سبی یا عقد سبی جایزه، یعنی او خودش عقد را اجرا بکنه، بس در اینه که صیغه عقد را میخواد خودش اجرا بکنه، این یه مقدماتی داره. ابتلا لازم نیست با خود عقد و معامله باشد، بلکه میتواند با مقدماتش صورت بگیره. این غیر از اشکال اوله. اشکال اول این بود که میتونه یه معامله سوری واقع بشه، اشکال دوم این است که با مقدماتش میتواند او را مورد امتحان قرار بده. اشکال سوم این است که اگر قراره معامله سوری نباشه یا با مقدمات عقد نباشه، خب میتواند این رو با اموال خودش انجام بده. دقت بکنید، یعنی لازم نیست مال خود یتیم را بهش بده، بگه برو معامله انجام بده، بعد اگر رشد او آشکار شد بقیه اموال را به او پس بدهد. امتحان راه‌های مختلفی داره، یکیش اینه که با مالی مقداری از مال خودش را در اختیار یتیم قرار بده و او این کار را انجام بده، یا میتواند مثلا به او وکالت بده، ببینه آیا میتواند این کار را انجام بدهد یا نه. با وکالت هم میتوان فهمید که آیا این به مرحله رشد رسیده یا نرسید. پس ببینید، در واقع اشکال اول و دوم و سوم حول یه محور میگرده، و اون این که ابتلاء یتاما منحصر در انجام معامله واقعی نیست، بلکه یکی از این سه راه وجود داره. یعنی اینا رو میشه یه اشکال به عنوان یه اشکال مطرح کرد، حقیقتش یه اشکاله. ابتلاء یتاما متوقف بر معامله واقعی با اموال خودشون نیست، بلکه میتواند یا معامله سوری انجام بده یا در مقدمات معامله ورود کنه یا ولی مالی از خودش رو در اختیار او قرار بده یا او را وکیل بکنه. پس پایه اول استدلال مخدوشه، که ابتلاء الیتاما یعنی این که یه معاملهی بره انجام بده، ما ببینیم ابتلا معناش اینه، ببینیم آیا به رشد رسیده یا نرسید. حالا اینا در واقع میشه یه اشکال، اشکال اول میشه. اون یه چیز دیگه است، اون یه اشکال دیگه است. اشکال دیگر که میشه اشکال دوم، سلمنا که ابتلاء الیتاما از راه معامله واقعی باید صورت بگیره. اصلا فرض کنیم همه اون راه‌ها و محتملاتی که ما ذکر کردیم مسدود باشه. یه راه برای ابتلاء وجود داره، اونم چی؟ این که یه مقداری مال خودش رو بهش بدن تا یک معامله واقعی انجام بده. اما عینه هازا و صحتها، این کجا؟ صحت این معامله کجا؟ از کجا شما صحت این معامله رو به دست میارید؟ آقای حکیم میخواست نتیجه بگیره که چون ابتلاء یتاما از طریق معامله اونها صورت میگیره تا معلوم بشه رشد دارن یا ندارن، نتیجه بگیره، پس معامله اینا صحیحه. خب این چه ملازمه ایست؟ چه ملازمه ای وجود داره بین این که اونها باید از طریق یک معامله واقعی امتحان بشن و در این حال لازمش این است که این معامله صحیح باشه؟ صحت معامله لزوماً از اون کشف نمیشه. یعنی ما حتی اگر این معامله را باطل بدانیم هم رشد قابل کشف یا عدم رشد. اصلا معامله واقعی آزمونی تمرینی، خب حالا این اگر معامله باطل باشه آیا باز مسئله رشد کشف نمیشه؟ حداقل ما نمیتوانیم از راه عرض به حضور شما به اصطلاح یک معامله واقعی و کشف صحت این مسیر رو پیش بریم. نه، به عبارت دیگه لازمه معامله واقعی صحت اون نیست. اون یه بحث دیگه است. اصلا حالا جواز و لزوم یه مسئله است، اصل صحت مهمه. ایشون میخواد صحت معامله سبی منتها با اذن ولی را از این آیه استفاده کنه. میگیم این آیه دلالت بر صحت معامله سبی یعنی نمی کنه. ایشون میخواد بگه چرا دلالت بر صحت داره ولی واقعش اینه دلالت بر صحت نداره. فرق میکنه. ببین ما خارجن چه باشه کار نداریم، میخوام از این آیه ببینیم چه استفاده ای میشه کرد. بله خارجن اصلا ممکنه ما به روایات یا به اجماع مثلا تمسک کنیم، بگیم معامله سبی صحیحه، مسلوب العباره نیست. اون یه بحث دیگه است، بحث در دلالت این آیه است. آیا این آیه دلالت دارد یا نداره. اینم ثانیه، این میشه اشکال دوم. اشکال سوم این است که ما بالاخره اینجا باید مرتکب یک خلاف ظاهر بشیم، چون طبق بیان ایشون فتفعو الیهم اموالهم ای بقیت اموالهم، یعنی یه چیزی رو باید در تقدیر بگیریم، کلمه بقیه رو باید در تقدیر بگیریم، چون ایشون فرض گرفته صدر آیه دلالت میکند بر این که یه مقداری از اموال باید داده بشه به جهت ابتلا. زیر آیه هم بر اساس اون معنایی که برای صدر آیه شده، این حتما باید حمله بر بقیت و اموالهم بشه. این خلاف ظاهره، این که ما تقدیر بگیریم و اموالهم را حمله بر بقیت و اموالهم بکنیم، این خلاف ظاهر. لذا مجموعاً به نظر میرسه اشکالی که مرحوم آقای حکیم به استدلال به این آیه دارن، یا به تعبیر دیگر اون چه ایشون از قول دیگران درباره معنای این آیه ذکر کردند، تمام نیست. البته به نظر بدوی یه تفسیر روانی از این آیه، و ابتلوا الیتامى حتی اذا بلغوا النکاح فان آنستم منهم رشدا فادفعوا الیهم اموالهم. تازه یه عرض به حضور شما، حالا یه اشکال دیگه هم داره که بالاخره طبق بیان مرحوم آقای حکیم بلوغ شرط نیست، لذا اگر قبل البلوغ استیناس رشد یا ایناس رشد فراهم شد، باید اموالو بهشون داد. این یک اشکال که معلوم شد این اشکال وارد نیست. اشکال دوم در مورد این آیه، گفتم ما با اون حیث این که این آیه آیا دلالت بر رشد دارد یا ندارد به نحو جزء الموضوع یا تمام الموضوع فعلا کاری نداریم. عمده موضوع بحث ما اینه که بلوغ در عاقد معتبره یا نه. دلیل اول این آیه است. خب به این آیه اشکالاتی شده که اولیشو گفتیم. اشکال دوم این است که منطوق این آیه دلالت می کند بر شرطیت دو چیز، یکی بلوغ یکی رشد. میگه وابتلوا الیتامى حتی اذا بلغوا النکاح فان آنستم منهم رشدا. خب این ظاهرش این است که دفع اموال یتامى به آنان متوقف بر این است که بلوغ حاصل بشه و رشد اونها هم معلوم بشه. ولی اگر مفهومش اینه، مفهوم این است که خب اگر یکی از این دو محقق نشد، بلوغ یا شرط یا رشد، خب فلا تدفعوا الیهم اموالا. یعنی چی؟ دیگه دفع اموال به اونها واجب نیست. مفهوم آیه اینه دیگه. میگه اگر بلوغ و رشد حاصل شد دفع اموال به اونها واجبه، ولی اگر این دو محقق نشد یا یکی محقق شد و دیگری محقق نشد دفع اموال واجب نیست. بحث ما داشتیم در مورد جمله شرطیه که ان جاء زیدون فاکرمه، مفهومش چیه؟ آیا مفهومش اینه که اگر زید نیامد اکرامش حرامه، یه دیگه اکرام واجب نیست؟ ظاهرش اینه که دیگه اکرام واجب نیست. یعنی فلا یجئن لم تجئک زیدون فلا تجب یجب اکرامو، نه اینکه اکرام او حرام باشه. اینجا هم همینطوره، دفع مال به یتاما حرام، حرمت دفع مال به یتاما استفاده نمیشه. بله، فوقش اینه که دیگه دفع اموال به اونها واجب نیست. و این ازش بطلان عرض به حضور شما معامله و معامله سبی استفاده نمیشه. اگه دلالت بر مثلا حرمت دفع مال داشت بطلان استفاده میشد، اما وقتی میگه واجب نیست پس دلالت بر بطلان معامله نداره. مثلا فرض بفرمایید این میتونه مال دست ولی باشه، سبی بره معامله بکنه و معاملش هم صحیح باشه، چه اشکالی داره؟ بحث دفع اموال یه چیزه، صحت معامله و بطلانش یه امر دیگریست. این هم اشکال دوم به این آیه، که خلاصه این آیه دلالت بر بطلان معاملات سبی نمی کنه. حالا ببینیم پاسخ این اشکال چیه و اشکالات دیگری که اینجا وجود داره. الحمدلله رب العالمین.